بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، درود بر شما. در برنامه هفته قبل با حضور رفیق محمد رضا شارگونی به بررسی جوانبی از دومین دور انتخابات ریاست جمهوری، تعیین مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور دولت چهاردهم پرداختیم. در گفتگوی امروز، 10 روز پس از پایان دور دوم انتخابات، همین بحث رو ادامه خواهیم داد. خوشحال میشیم تا آخر برنامه ما رو همراهی کنید. رفیق شارگونی، درود بر شما، خسته نباشید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان و بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست. در خدمتتون هستم، زنده باشید.
بله رفیق شارگونی، سوال اول من اینطور آغاز میکنم که پس از انتخابات پزشکیان به عنوان رئیس جمهور دولت چهاردهم، اکثر جناح‌های مختلف و رقیب جمهوری اسلامی از ضرورت وحدت ملی صحبت کرده. پزشکیان در مقاله‌ای که به زبان انگلیسی در روزنامه تهران تایمز منتشر کرده و در آن مبانی سیاسی خارجی مورد نظرش رو توضیح داده، از جمله تقویت وحدت ملی رو به عنوان یکی از مبانی برنامه خودش مطرح کرده. ظاهر شدن او با خامنه‌ای در مراسم محرم و دیدار فرماندهان ارتش و سپاه با او نیز از تلاش‌هایی برای نشان دادن چنین وحدتیه. به نظر شما تلاش برای نمایش این به اصطلاح وحدت ملی از کجا ناشی میشه؟ میشه شما در این مورد بیشتر برای بینندگانمون توضیح بدین؟
بله، اولین مسئله‌ای که باید توجه داشته باشیم اینه که حالا ایران در حالت یک بحران عمومی و ملی است. در واقع در سطح سراسری اصلا یک بحران واقعی وجود داره و خودشون هم اصلا به این مسئله آگاه هستن و حتی بر زبان میارن. مثلا توجه داشته باشید که خود پزشکیان یه نوعی میگه که به هر حال به مردم هی میگه که من مثلا به اون وضعیتی که هستش در کشور فلان و اینها توجه دارم، هیچ وقت مثلا اینو ول نخواهم کرد و اینا. در این شرایط خب اولین مسئله در این رابطه اینه که پزشکیان میخواد بگه که وحدت ملی مسئله اصلی منه. یعنی چه؟ یه نوعی آشتی دادن مردم با حکومت. این چه؟ البته این واقعا یه لقمه بزرگی، اصلا میتونن این کار رو بکنن یا نه دست رژیم نیست. مردم از جمهوری اسلامی عبور کردند و این وحدت ملی که به اصطلاح بین مردم و حکومت آشتی بدند و اینها و مردم رو به اصطلاح جلب بکنند به طرف حکومت، چنین چیزی تقریبا ناممکنه. توجه داشته باشید که حتی خود پزشکیان با رأیی که انتخاب شده، کمترین رأیی که در تاریخ جمهوری اسلامی در انتخابات های ریاست جمهوری وجود داره. یعنی این مسئله خیلی حادیه. طبیعیه که اصلاح این، حتی میبینید که در این مطلبی که شما اشاره کردید که نوشته و اینها، اصلا در رابطه با مسائل مختلف این کشور چیزی نمیگه. مثلا در زمینه اقتصاد چه کار خواهد کرد، در رابطه با مثلا حجاب و فلان و اینا که یکی از مسائل داغ کشوره دیگه، در رابطه با اعتصابات کارگران و زحمتکشان که دارن اصلا هر روز تکرار میشه و اینو همه میبینند و اینا چه کار خواهد کرد و اینا، راجع به اینا صحبت نمیکنه. به طور کلی از وحدت ملی صحبت میکنه. یعنی به یه عبارت دیگر میگه که من اومدم که مردم رو با جمهوری اسلامی آشتی بدم. البته با این لحن که خب مسلمه که نمیشه گفت، اگه بگن که یعنی حکومت فرو ریخته، ولی این نارضایی که حالا هستش در جمهوری اسلامی، حتی در اون نوشته که شما اشاره کردید هم اومده است این ماجرا. این مسئله خیلی خیلی مهمیه. مسئله دیگری که هستش اینه که من فکر میکنم که پزشکیان ضرورتاً اولین به اصطلاح کاندیدای مورد نظر خامنه‌ای نبوده، احتمالاً قالیباف بوده، ولی این چه چرا پزشکیان شد، اون اختلافاتی بود که بین اصولگرایان وجود داشت و میبینید که حالا هم برای هم دیگه خط و نشان میکشند دیگه، که مثلا جلیلی چه کار میکنه، یا مثلا اون میر باقری که حتی میگن که یه آخوندیه که میگن در واقع ادعا داره که به جای جانشینه، یا در واقع تلاش میکنن پایداری ها چین جانشین خامنه‌ای بشه، فلان بشه. اینجور مسائل مسائل مهمیه و جمهوری اسلامی با مسائل روبرو هستش که اولا در انزوای بین المللی کامله، ثانیا به اصطلاح احتمال جانشینی در دوره‌ای که هستش در 4 سال آینده مطرح هستش، و ثالثا این مسئله که یک عده‌ای از جناح مقابل حالا اصلا نمیخوان از پایداری ها که خامنه‌ای به اونها تکیه کرده بوده و هنوز هم که هنوز ظاهرا اونا را نراندند و فلان و اینها به هیچ وجه نمیخوان کنار بیان. مثلا همین میر باقری رو که آدم صحبت بکنه میگه که مردم ایران خودشون حکومت اسلامی رو انتخاب کردن، میخوان در واقع استکبار ستیزی رو، اجرای اسلام رو، اینها رو. خب این مالیات هم داره، گرسنگی فلان هم آدم باید بکشه، یعنی میگه باید ادامه بدیم دیگه این خط رو. خب این شرایط یه نوعی، این حرف در واقع یک اسم رمزیه برای اینکه ما تلاش خواهیم کرد که در بین حکومتی ها هم آشتی ملی درست بکنیم، وحدت ملی درست بکنیم، یه چنین چیزهایی به نظر من میرسه ازم.
بله خیلی مناسبه هاتون. رفیق شالگونی، در ارتباط با همین وحدت ملی که در بالا به دو گرایش دیگر هم اشاره کردین، اول سخنرانی های مسئولین ستاد انتخاباتی پزشکان که به او هشدار و اخطارم میدن که پیام رای دهندگان به او را جدی بگیرن تا به سرنوشت دیگر اصلاح طلبان دچار نشه، و از سوی دیگر سعید جلیلی که میگه دولت سایه برای نظارت بر عملکرد پزشکان توسط او به کار خود ادامه میده تا پزشکان از ریل حکومت اسلامی خارج نشه. حالا من میخوام بپرسم که نظر شما در ارتباط با این فشارها از سوی دو وابستگان به حکومت چی میتونه باشه؟
واقعیت اینه که دو طرف هنوز آشتی نکردن که این ماجرای طوری هستش. مثلا مخصوصا پایداری ها احساس میکنن که موقعیتشون تضعیف شده در چنین شرایطی. اون حرفایی رو که مثلا جلیلی گفته که ما نظارت خواهیم کرد، شکست خورده در انتخابات، مطابق میگه ما نظارت خواهیم کرد که از حد به اصطلاح اصولی خارج نشه. خط اصولی هم چه؟ یعنی ادامه همون حرفهای قبلی دیگه، که خب خط پزشکیان با اون مباینت داره، مباینت اگه مگه کاملا نداشته باشه تفاوت داره. میگه اگر حتی خط کاری کرد که به اصطلاح خلاف اون خط بود، خط قبلیشون، ما اقدام خواهیم کرد. تو چه کار هستی چه اقدام بکنی؟ نه رهبر هستی، نه به اصطلاح دولت هستی، نه سمتی خواستاری و فلان. حتی جای اینه که عضو مثلا مجمع تشخیص مصلحت هستی که بدون رهبر نمیتونه کاری بکنه و فلان اینا. یعنی آشکارا تهدیده، اصلا خودمون اقدام خواهیم کرد و اینا. مثل همون چیزی که خامنه‌ای در دور قبلی علیه روحانیت روحانی مطرح کرد و فلان، آتش به اختیارها وارد میدان میشند و خیلی چیزها رو تحمیل میکنند. خب چنین وضعیتی بحرانی میکنه به اصطلاح بزاره. یعنی این مسئله نشون میده که در واقع این پایداری ها همچنان مقاومت میکنن. همین که مثلا فحشه هایی هم که به همدیگه میدن، انتقاد هایی که هم از همدیگه میکنند و اینها، یعنی این که اصولگراها یا لااقل اون بخش از اصولگراها که وابسته به پایداری هستند، عملا دارن در واقع قالیباف و اینها رو مثلا مورد حمله قرار میدن. از طرف دیگه قالیبافی ها هم دارن به جلیلی حمله میکنن که بایستی کنار میرفت که اینطوری نمیشد. یعنی در بین اصولگرایان میگن که اگر قالیباف کاندیدای اصولگراها بود، اینطور نمیشد که مثلا کسی دیگری انتخاب بشه. یعنی دعواها ادامه داره، اینطوری نیست که دعواها ادامه نداشته. از طرف دیگه اونهایی که در واقع حمایت کردن از پزشکیان و اینها، یعنی اصولگراها، اعتدالیون و اینها، اینها هم در اطلاع دارن از وضعیت شکننده رژیم و دارن در واقع غم کشی میکنن که میگید که به در واقع به پزشکیان میگن آه به قدرت رسیدی، باید به اون وعده هایی که داده بودی، وعده ها چه بود؟ این که به اصطلاح تحریم برداشته بشه، ایران از حالت انزوا خارج بشه، مردم اذیت نشن، از جمله مثلا در اونهایی که حجاب اجباری را رعایت نکنن نمی کنند و فلان، اینا در صحبتاش می گفت دیگه پزشکیان، مثلا مزاحمشون نشند و از این داستان ها. همه اینها را که وعده دادی خب می خواهی چکار کنی و فلان، معلوم میشه از خود ستاد انتخاباتی پزشکیان که یه دهی از اصلاح طلبان، یه دهی از اعتدالیون، به هر حال اونا موضع دارن. اینجا هم توجه باید داشته باشیم که در این انتخابات بعد از مدتی برای اولین بار خامنه‌ای اجازه داد که اصلاح طلبان برگردن دیگه. اصلاح طلبان اومدن، حتی در انتخابات شرکت کردن، دیدید که مثلا خاتمی و کروبی و نمیدونم دیگران و اینها به اصلاح در رأی رفتن، رأی دادن، یعنی مثلا از پزشکیان حمایت کردن. این حالا پزشکیان چی هست یه چیز دیگری، چه حالا چقدر واقعا این اصلاح طلبه چقدر چیز دیگری. پزشکیان هم را سعی میکنه که در واقع به که من اصول به اصلاح سیاست هایی رو که مقام معظم رهبری مطرح کرده اون را رعایت خواهم کرد. دقت کنید لحنش لحن آشتی جویانه ای. این خب از یه نظر خود اونهایی هم که در واقع ستاد تشکیل دادن و به اصلاح از پزشکیان حمایت کردن و اصلاح طلبا و اعتدالیون رو نگران هم میکنه دیگه. بنابراین اینه که اینها هم ببینید که پزشکیان داره به یه نحوی به اونها هم اطمینان میده که نه من به اون قولهایی که دادم وفادار هستم. حتی یه موردی گفته که اگر من نتونم استعفا میدم کنار میدم و کنار میدم. آیا چنین چیزی درسته یا نادرسته نمیدونیم حالا، ولی مسئله اینه که وضعیت رژیم بحرانیه. واقعا اینطوری نیست که مثلا گویا همه چیز خوب و خوش جلو رفته و فلان اینها، یا حتی کارهایی که رژیم، مشکلاتی که رژیم با اونها روبروست با آسانی حل خواهد شد. فردا انتخابات آمریکا میشه، مثلا ترامپ ممکنه بیاد روی کار. آیا به این سادگی ها مثلا ترامپ همونطور ملایمتر مثلا با بایدن، با مثلا با جمهوری اسلامی برخورد کرد خواهد کرد که مثلا بایدن مثلا برخورد میکنه، یا مثلا کشورهای عربی و اینها چه کار خواهند کرد و اینا؟ میبینید که مثلا در این مورد پزشکیان اومده همه کشورهای عربی رو، مخصوصا همسایه ها رو که منطقه رو که صحبت کرده، نه از افغانستان صحبت میکنه، نه از پاکستان صحبت میکنه، نه از آذربایجان صحبت میکنه، نه از تاجیکستان. ولی مشکل با رابطه با کشورهای عربی و این هاست که این مجبوره که به اونها مثلا توجه بده دیگه. و حتی در رابطه با اسرائیل خیلی ها توجه کردن، اینهایی که مثلا بررسی کردن، مطلب نوشتن و اینها از جریانهای مختلف گفتن که لحن پزشکیان در مقایسه با قبل در مورد حتی اسرائیل ملایم تره، چون میگه که اسرائیل یک رژیم حمله میکنه، میگه که یک رژیم آپارتاید فلان، منتها اسم اسرائیل رو اولا میبره اینو خیلی هم مطرح میکنن، ثانیا نمیگه که مثلا ما ال خواهیم کرد این باید بره فلان. اصلا تاریخ گذاشته بودن، حتی در خیابانهای تهران هم مثلا تاریخی که اسرائیل بزلا سرنگون باید بشه فلان بشه بهمان بشه رو مطرح میکردن دیگه. معلومه که وضعیتشون طوریه که نمیتونن این کارا را بکنن و اصلاح طلبا و اعتدالیون هم میگن آه باید این چیزها را تغییر بدی. یعنی ما در پس صحنه باید توجه داشته باشیم که احتمالا بین اصلاح طلبا و اعتدالیون مثل روحانی و فلان اعتدالی ها و اینا با خامنه ای یک سازش هایی شاید صورت گرفته. اینجا آیا خامنه ای بعدا شلتاق بازی در خواهد آورد، دوباره به اون این طرف برخواهد گشت یا نه، اینها هنوز معلوم نیست. البته اینها میدونید که سیاستشون رو حتی قبل از اینها در رابطه با آمریکا و فلان تغییر داده بودن. حتی توجه داشته باشید درسته که پزشکیان از آمریکا فلان تون صحبت میکنه، ولی در رابطه با اونم میگه که ما با همه تعدیل میکنیم، سیاست تعدیل به اصطلاح فرصتگرایی، اصطلاح فرصتگرایی رو ما با همه کشور و حتی همه رو میگه همه، مثلا شما با اسرائیل هم میخواهید رابطه برقرار کنید، مسلمه که نمیخوام بکنم. اونها میگه این ماجرا مخصوصا به دولت‌های عربی میگه شما، ما حاضریم با شما کنار بیاییم، حتی وحدت منطقه‌ای درست کنیم و از این چیزا. اینا مسائل مهمی هستن که هر دو طرف هنوز دعواهاشون ادامه داره.
بله همینطوره. با توجه به حرفای خودتونم، پس از اعلام پیروزی پزشکیان قرار بود که یک کنفرانس مطبوعاتی با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شه، اما این کنفرانس لغو شد. بنابراین از پزشکیان به طور رسمی همین مقاله تهران تایمز رو داریم. حالا من میخوام بپرسم که نظر شما در مورد پیام مطرح شده در این مقاله چیه؟ آیا این مقاله حاکی از تغییر ریل خامنه‌ای در سیاست خارجیه؟
خب مسلمه که اصلا اگر خامنه‌ای تعدیل نکنه سیاستش رو، رئیس جمهور کاره نیست در جمهوری اسلامی. نه تنها پزشکیان، مثلا خاتمی هم اگه بود کاره نمیده، مثلا روحانیاتون باشه دیگه، مثلا بعد از اینکه قرارداد برجام رو امضا کردن، توافق نامه برجام رو امضا کردن، صحبت میکرد از برجام دو و سه و فلان. خامنه ای اومد گفت برجام دو و سه و فلان نداریم. خامنه ای هم در وضعیتی بود که وضعیتش خراب بود، پذیرفت که به اصلاح چیز بشه، سازش هایی بشه، دقت بکنید. ولی بعدن که مثلا روحانی خواست که روابط رو بیشتر به اصلاح متعادل تر بکنه با غرب، این شلتاق بازی در آورد. در این شرایطی که حالا هستیم، مسلمه که خامنه ای اگر سیاستش رو تغییر نداده باشه، اولا که شورای نگهبان جرأت نمی کرد که بدون خامنه ای مثلا آدمی از اصلاح طلبا رو به اصطلاح کاندیدا بکنه، چون کاندیداتوری آزاد نیست، حق رأی داره. جالبه که یکی از تناقضات جمهوری اسلامی اینه که حق رأی در جمهوری اسلامی مال همه مردمه، مسلمان، غیر مسلمان، کمونیست، لامذهب، فلان، بس سنی، شیعه، نمیدونم حتی بهائی، فلان و همان، همه حق رأی دارن. هیچ کس رو نمیگن که تو چه کاره هستی که رأی میده، همه حق رأی دارن. منتها چون رأی مهم نیست، هر قدم رأی بیشتر بشه، خب شرکت بیشتر در انتخابات پوششی برای استبداد هولناک ولایت فقیه، یه استبداد کامل و وحشتناکه. اینو برای آنچه بپوشونید باید انتخابات بشه و این ابداع خمینی واقعا ابداع نبوغاسایی بود که از اون شرارت این آدم بلند میشد دیگه. چه هستش که اصلا یک دیکتاتوری استبداد کامل رو میخواد پیاده کنه، منتها از اسمش رو اولا میذاره جمهوری، بعد هی میگه میزان رأی ملت است. حالا اینجا انتخابات مسئله مهمیه که اینا را این بایستی به اصلاح میداشتند و اینها، منتها مسئله که وجود داره اینها بایستی به نحوی از انها بیان به اصلاح سیاست هاشون رو تغییر بدن. یعنی خامنه‌ای مسلمه که تعدیلی میخواد در سیاست خودش انجام بده، منتها در عین حال خیلی هم به زبان نمیآورن. حتی اون نکته که شما اشاره کردید نکته خیلی مهمیه که مثلا رئیس جمهور انتخاب شده میخواد که کنفرانس مطبوعاتی بذاره، اجازه نمیدن، رهبر شما رو احضار کرده و فلان. بعدم اون یک مقاله می نویسه در تهران تایمز که به زبان انگلیسی چاپ میشه، حتی در روزنامه مثلا چیز پرتیراژی که مثلا همه ایرانی ها بخونن هم نه، بعد در اونجا سیاست هاشو توضیح میده. بیشتر مخاطب این مقاله خارجی هستن، هرچند که ترجمه شده مقاله در روزنامه های دیگه اومده، ولی که چطوری به اصلاح پزشکیان مجبور شده اون چیزی رو که بایستی در کنفرانس مطبوعاتی که میخواسته بیان بکنه به اصطلاح به صورت یه مقاله در یک به زبان انگلیسی مثلا چی شده، بعدن اینا رو به اصطلاح کردن، اول رفته خدمت به اصطلاح آقا و دستبوسی آقا، بعدن اومده به اصطلاح چه چیزهایی رو کرده و اینها. از یه طرف میخواد به این چه من سیاست هام خطم اینه، روی خطش، چون باید این نکات رو مطرح میکرد، چون اگه نمیکرد اونهایی که رأی دادن از اول اصلا کارش خراب میشد. این میگه که من وعده هایی که دادم بهش متعهد هستم، بنابراین اعلام میکنه. منتها ببینید که اصلا سیاست اصلی هم، ماجرای اصلی هم اینه که نمیتونه هنوز به اصطلاح یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار بکنه و در اونجا حرفاشو بگه. کنفرانس مطبوعاتی با یه مقاله، اونم به زبانی، فرق چیه؟ اینه که واقعیت اینه که در کنفرانس مطبوعاتی یه عده‌ای بایستی سوال بکنن و این که چه جوابهایی در کنفرانس مطبوعاتی میده خیلی مهمه، درد سرساز میشه. و میدونید که اگر کنفرانس مطبوعاتی برای رئیس جمهور بخوادم واقعا جدی باشه، فقط هم خبرنگاران خارجی داخلی کشور که مطیع آقا یا مجبور به رعایت به اصطلاح احترام آقا نیستن چه نیستش، مثلا از جاهای دیگه میاد، حتی لازم نیست مخالفانه، مثلا فکرشو بکنید، مثلا از خبرنگار مثلا الجزیره مثلا انگلیسی یا حتی عربی بیاد اونجا یه سوالهایی بکنه که درد سرسال باشه، خب مشکل ایجاد میکنه دیگه برای اینا. بنابراین که فعلا هنوز به اصطلاح کنفرانس مطبوعاتی نذاشتن و سعی کردن که به اصطلاح یه مقاله باشه که یه نوع لالمونیه دیگه، در واقع اشاره و فلان و اینها صحبت کردنه.
بله همینطوره. در همین مقاله که الان در موردش حرف زدیم، در ارتباط با قدرت‌های جهانی تندترین لحن در ارتباط با آمریکا رو به کار برده و سوی دیگه درباره روسیه و چین گفته، چین و روسیه همواره در روزهای سخت دوست و پشتیبان ما بودند. ما این دوستی رو بسیار ارزشمند می‌دانیم. رفیق شالگونی، آیا شما تفاوتی میان آنچه که پزشکیان در مبارزه انتخاباتی درباره روسیه و چین میگه با آنچه که او در این مقاله درباره این دو دولت متحد جمهوری اسلامی اعلام کرده نمیبینیم؟
والا به نظر من آشکارا و مسلمه که فرق داره. منتها فرق کجاست؟ فرق عبارت از اینه که اولا این میگه که ما با همه دنیا میخواهیم رابطه داشته. خب این مسئله مهمیه حتی در مورد آمریکا. میگم دیگه، حتی این مسئله مطرح شده که حتی شما با اسرائیل هم میخواهید رابطه برقرار بکنید. مسلمه که نه، نمیخوام اینو بکنم. ولی مثلا در با آمریکا، منتها اینو صریح نمیخوام بگم، چون حتی انتقاد میکنه از آمریکا، چون اگه نکنه اون حرفهای خامنه ای چه نمیدونم آمریکا ال کرده بل کرده و فلان و اینها، این وضعیت به اصطلاح خرابتر میشه. بعدم که سایه ترامپ هم در افق هستش که اصلا ترامپ بیاد بازی رو به هم بزنه فلان بکنه، اینها یه بار رفتن امضا کردن، آمریکا از به اصطلاح چیز برچاپ خارج شد و اینا میخوان هم راه رو باز بذارن از ترسشون، چون میدونن اوضاع خرابتر. یکی از مسائل خیلی مهمی که در این موقع مطرح میکنه، درسته که مثلا به آمریکا لحنش تنده فلان اینها، ولی من در رابطه با کشورهای عربی و این که در یک توجه داشته باشید که یکی از اون فواید رابطه با چین رو چه میگه، میگه که چین خیلی تلاش کرد که رابطه ما را با عربستان سعودی بهبود بخشید. یعنی اینو یه دستاورد میدونه، کشور برادر، کشور برادر ریخته بودن سفارتش رو آتش زدن دیگه. حالا تغییراتی کرده، حتی اینا رفتن چندین بار به اصطلاح واسطه گری و فلان عمان و اینا واسطه شدن که اینا با عربستان حاضر نبود اینا رو راه بده. عبداللهیان حتی رفت و فلان، حاضر نشدن اول مثلا باش ملاقات کنن و این داستان. یعنی حالا عربستان سعودی رو مثلا چه میکنه؟ ببینید که از کشورهای عربی همهشون اسم میبره، حتی بحرین که همین الان اصلا رابطه رسمی سیاسی ندارن، هنوز رابطهشون رو قطع کرده بودن دیگه. بعد چین و روسیه همیشه پشتیبان ایران بودن. بابا همین در صحبت‌های قبلی مونم یادتون باشه من اشاره کردم دیگه که چین و روسیه هر دوتاشون در رابطه با جزایر سگانه خلیج فارس اصلا اومدن چه کار کردن؟ عملا طرف امارات متحده عربی رو گرفتن دو اینا. یعنی اونها متحد نبودن، یا چین واقعا در رابطه با ماجرای خاورمیانه طرف به اصطلاح جمهوری اسلامی رو نگرفته، سعی کرده آره آشتی بده. چون چرا؟ منافع خودش در اینه که در منطقه با همه کشورها رابطه برقرار بکنه. مثلا دقت بکنید چین، چون مسئله اینه چین بزرگترین وارد کننده نفت در عربستان از عربستان سعودیه. این مسئله خیلی مهمیه و بعد با امارات روابطی اقتصادی داره که اصلا روابط اقتصادی جمهوری اسلامی با چین اصلا قابل مقایسه با اون چیزی که با امارات دارند و اینها نیستش. و اینا با حالون که مثلا ایران کشوریه که اصلا امارات در مقایسه با اون چیزی نیست آخه، ولی به چنان وضعیتی افتادن که اصلا اوضاع خرابه. بنابراین که اینا مثلا توجه داشته باشید در این نوشته ای که اینجا هست، یک چیز خیلی چشم گیره، آشکارا از همه همسایه های ایران بیش از همه روی کشورهای عربی تاکید داره. دقت بکنید، از مصر و عراق و فلان اینا، مخصوصا کشورهای جنوب خلیج فارس، عربستان سعودی، امارات، قطر، فلان فلان. بعد در رابطه با ماجرای اروپا هم که میگه که ما با اروپایی ها فلان میکنیم، ولی گله میکنه که شما با اینکه آمریکا وقتی خارج شد حتی قطعنامه دادید، از برجام دفاع کردید، ولی عملا هیچ کاری نکردید. بیایید فلان، اتحادیه اروپا هم میدونید که همین الان وعده داده که خیلی خوشحال هستن از این که مثلا در ایران یک رئیس جمهور تازه اومده. یعنی اونا متوجه شدن که سیاست خامنه‌ای مثل که تغییراتی پیدا کرده، میگن که ما حاضریم که همکاری‌هایی با هم دیگه بکنیم، یعنی سیاست به اصطلاح دوستانه یا لااقل به اصطلاح غیر خصمانه با هم داشته باشیم. این مثلا از اروپا گله میکنه که شما با اینکه قطعنامه دادید، از برجام دفاع کردید و ما از برجام خارج نشده بودیم که آمریکا، ولی عملا کاری نکردید. میگه یعنی این کار رو دوباره نکنید و اینا، و به هر حال چشمک هایی که خامنه ای میزنه. البته نمیخوام بگم هر حرفی جمله ای که مثلا پزشکیان میگه عین حرف های خامنه ای، ولی مسلمه این سعی میکنه که اساءه ادب نکنه به اصطلاح به رهبر معظم، یعنی یه طوری صحبت بکنه که گویا رهبرم حمایت میکنه. البته خب واقعیت اینه که بین اصلاح طلبان و اصولگرایان اختلاف های وجود داره. مونده اصولگرایان متوجه شدن، از جمله خامنه ای که در رأسش جلسش، متوجه شدن که به برشکستگی و درماندگی کامل به اصطلاح گرفتار. یکی از این اصولگرایان یه مطلبی نوشته، تا در اول مقاله نوشته که خواهش میکنم اصولگرایان اینو نخونه، به اصطلاح اصلاح طلبان اینو نخونند و فلان. گفته با ما به وضعیت وحشتناکی گرفتار شده ایم. یعنی اینو که حتی اصولگرایان شناخته شده دارن اینو میگن، در اردوی اصولگرایان هم اختلاف آشکار است. مثلا قالیباف چیا و نمیدونم جلیلی چیا و فلان با هم دیگه به اصطلاح اینطوری انتقاد و فحش و فضیحت به هم دیگه رد و بدل میکنن، نشون دهنده اینه که اوضاع خرابه دیگه. در حالی که مثلا این آقای جلیلی تهدید میکنه که حتی ما مثلا میتونیم اقدام بکنیم و اینها، قالیباف میاد مثلا ملاقات پزشکیان باش مثلا گرم میگیره فلان میکنه. همه اینها رو در نظر بگیریم، وضعیت طوریه که اینها هنوز دارن به اصطلاح خودشون رو آماده میکنن برای این تعدیل اقتصادی. منتها تعدیل اقتصادی بدون اشاره خامنه‌ای و بدون توافق او که مثلا احضار کرد پزشکیان رو هم به دربار به اصطلاح عالی قاپو به اصطلاح به قول قدیمی ها عثمانی ها فلان و اینا، که بدون به احضارش به عالی قاپو اصلا نمیتونستن کاری بکنن تو اینا. یعنی این واقعیتیه که تغییراتی در سیاست های خامنه‌ای ایجاد شده.
بله همینطوره. به اینم اشاره بکنیم که در دوره ما شاهد ادامه بیوقفه جنبش مطالباتی، چه در بخش نفت و گاز و پتروشیمی، چه پرسنل درمانی و چه بازنشستگان، پاکبانان و دیگر بخش ها بودیم. برای مثال در آخرین تجمع بازنشستگان در کرمانشاه شعارهایی که داده شده عبارت بودن از اتحاد، اتحاد علیه فقر و فساد، تجمع، اعتراض، حق مسلم ماست، معلم زندانی آزاد باید گردد، کارگر زندانی آزاد باید گردد، شریفه محمدی آزاد باید گردد. رفیق شالگونی، سیاست تقویت وحدت ملی پزشکان در رابطه با این جنبش از پایین چه نقشی میتونه داشته باشه؟
والله من فکر میکنم که جمهوری اسلامی در داخل در مقابل این حرکت ها خیلی صریح نمیتونه عقب نشینی بکنه. چرا؟ چون مردم به پا خواستن، به این سادگی هم کنار نمیان. حتی دیدید که علارغم این که مثلا اینها خیلی ملایم برخورد کردن، در دور انتخابات، دوم انتخابات، رأی شرکت کننده های در رأی حتی به 50% کامل نرسید، زیر 50% بود. در دور اول که خودشون اعلام کردن 40%، حالا خدا میدونه که واقعا اصلا 40% یا 49% شرکت کرده بودن در انتخابات یا نه، نمیدونیم. یعنی به احتمال زیاد دستکاری ها در آرا میشه. فکر میکنم که یعنی همه قرائن نشون میده که مثلا میزان شرکت کننده من حتی اینقدر نبود. دقت بکنید، این رو مثلا من نمیگم که مثلا یه نفر بگن که اصلا چه آدم های که حتی ازشون اطلاع دارن از داخل رژیم و اینها میگن که این درصد هایی که به اصطلاح مطرح میکنند و اینها واقعی نیست. حتی مثلا اون دفعه هم اشاره کردم، مثلا آدمی مثل یوسفی اشکوری که از نواندیشان دینیه و مخالف جمهوری اسلامی هست، منتها اینها توجه داشته باشید که با از شکاف های رژیم اطلاعات قاعدتا بهتری دارند و اینها. این میگه که مثلا احتمالا در این انتخابات، انتخابات دور اول، دستکاری های جدی صورت گرفته و رأی به اصطلاح پزشکیان که به رأی معذرت میخوام جلیلی اینقدر از قالیباف بیشتر شده، این نمیتونه واقعی باشه. یعنی توجه داشته باشه که بین اینها مسلمه که دعواها هنوز تمام نشده. مثلا همونطور که اشاره کردم، این مثلا میر باقری میگم کسیه که پایداری ها میخوان بعد از به اصطلاح خامنه ای اون رو رهبر بکنن. اون هم یه جانور عجیب و غریبیه دیگه، طوریه که حتی میگن اینو مثلا آدم هایی که خیلی واردند و اینها مثلا در اینترنت در خیلی جاها و اینها آوردن اینو که این اصلا میگن اصلا مثل داعشی هست که داعش اصلا باید هر کس مخالف بود اعدام کرد، تمام چیزها رو باید قتل عام کرد و اینها، اصلا یه چین آدمی همین میر باقری و فلان. مثلا این آدم کاندیدای پایداری ها باشه برای رهبری، رهبری آینده، خب مسلمه که خامنه ای از این ماجرا نگران خواهد بود دیگه. در بین همه اینها یعنی ما فقط از قرائن میشه دید که در داخل جمهوری اسلامی شکاف های بسیار زیادی وجود داره و از طرف دیگه هم مردم به پا خواستن. همون که اشاره میکردید که این همه اعتصابات و اعتراضات و شعارها و اینها نشون دهنده اینه که مردم آرام نگرفتن و یک کمی به اصطلاح هم عقب نشینی خیلی سریع در مقابل مردم میتونه واقعا جسورتر بکنه مردم رو و واقعا رژیم دیگه نمیتونه کنترل بکنه، و همین که فشار بیش از حد هم مثلا میتونه ضمناً یک دفعه جرقه بلند بشه، دوباره رویارویی های حادتری اتفاق بیفته در بین مردم و جستش. توجه داشته باشیم که حالا در ایران هم زحمت کشان علیه رژیم برخواستن، هم لایه های میانی، مثلا اینکه بخش اعظم زنان و پسران جوان، زنان جوان و اینها در واقع شعار سرنگونی جمهوری اسلامیه. وقتی که البته شعار سرنگونی رو هم صراحتا میگن ها، ولی همین که حجاب اجباری رو محکوم میکنن، زنها رعایت نمیکنن، همین الان هم در قالب شهرهای ایران، در قالب شهرهای بزرگ ها، حتی مثلا 10 شهر بزرگ ایران میگن حجاب رعایت نمیشه عملا. مثلا چیزهایی که خبرهایی که میشنویم اونا، این حجاب پرچم جمهوری اسلامیه. زن جوان، مخصوصا زن جوان ایرانی نمیخواد این تم بده به این مسئله. یعنی چه؟ یعنی پرچم جمهوری اسلامی رو میخواد عقب زیر بکشند و اینا. و از طرف دیگه زحمت کشان بلند شدن، همین که میگید اعتصاب ها هر روز هست، تظاهرات هر روز و اینا، رژیم در درماندگی کامل هستش. متأسفانه چطور خواهد شد؟ اینها مجبورن که با احتیاط هم عقب نشینی هایی بکنن، هم طوری عقب نشینی بکنن که یه دفعه مردم جسورتر بشن دو اینا. سیاست من فکر میکنم همچنان تغییر ری در سیاست خارجی خیلی آشکارتره. در سیاست داخلی اگر بیش از حد اینها صراحتا عقب نشینی بکنن رفتن. بنابراین در سیاست داخلی در رویارویی به مردم همچنان به اصلاح به شروع پرو کردن ها و بگیر و به بنده ادامه. مثلا همین شریف محمدی رو که مثلا یکی از فعالان کارگری کشور فلان همه میشناسن، اومدن که عملیات مسلحانه میکنن. چه عملیات مسلحانه کرده ای؟ ولی اصلا مجبورن آخرین کارو بکنن، حکم اعدام بدن و فلان. اینها برای ترسوندن مردم. منتها اگر جرأت داشته باشند و شریف محمدی رو اعدام بکنن، واقعا ممکنه یه انفجاری اتفاق بیفته. به این سادگی هم نیست، یعنی چشم مردم برخواستن. بنابراین جمهوری اسلامی در درماندگی کامل ناگزیر این بازی ها رو ادامه بده بنظرم.
بله خیلی ممنون رفیق شاگونی. با توجه به وقت برنامه من دیگه سوالی ندارم، اگه شما بخواید نکاتی رو اضافه کنین بفرمایید.
نه خواهش میکنم، من فقط یادآوری میکنم و تأکید میکنم که وضعیت جمهوری اسلامی بسیار شکننده است. ظاهر قضیه رو نباید نگاه کرد. همین عقب نشینی ها، همین اصلاح برخورده های محتاطانه ای که مثلا هم پزشکیان میکنه، هم خامنه ای میکنه، هم مثلا به همدیگه شاخشونه میکشند و فلان و اینها، مثلا اصلاح طلب ها و اصولگرای ها، همین که بعضی از اصولگرای ها میگن ما به انزوای کامل چشون نشده ایم و اینا، همه اینا را آدم کنار هم بذاره میبینه که رژیم واقعا بسیار شکننده است، مردم در حال تهاجم هستند و بنابراین که در مجموع بایستی به آینده مبارزات مردم واقعا امیدوار باشیم.
بله خیلی ممنون از حرفای خوب و پردستاوردیم. خسته نباشید.
زنده باشید. شما هم خسته نباشید.
بله بینندگان گرامی، به پایان این برنامه هفته چالش رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما واقع شده باشه. در برنامه آینده چالش با حضور رفیق محمد رضا شارگونی به بررسی مسائلی که وقت پرداختن به اونها رو نداشتیم ادامه خواهیم داد. تا هفته دیگر، بدرود.